کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته تأثیر کرونا بر اشتغال زنان در ایران بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع‌هایی در تهران و چندین شهر دیگر ایران به شرایط دشوار معیشتی و اجرا نشدن درست متناسب سازی دستمزدها اعتراض کردند. عراق، کرج، اصفهان، شیراز، سنندج، مشهد، تبریز، قزوین و کرمانشاه از جمله شهرهایی بودند که تجمع در آنها برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، لغو خصوصی سازی‌ها، افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد معیشت و مقرری مناسب ماهیانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که در پی ثبت تومار اعتراضی رانندگان و کارگران این شرکت از سوی اعضای این تشکل کارگری، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد رسیدگی نشدن به مطالبات آنان به پیروز هنوچی شهردار تهران تذکر داد. محمد علی خانی گفت خط مقدم خدمت رسانی در حمل و نقل عمومی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی هستند که تعدادی از آنان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و خانواده هایشان با بحران جدی مواجهند. او با تأکید بر لزوم اقدام عاجل در این مورد گفت پرداخت نشدن به موقع حق بیمه تامین اجتماعی از اصلی ترین نگرانی و مطالبات رانندگان است. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد واریز نشدن به موقع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور که اچ‌هاف در حق رانندگان است نیست از دیگر مطالبات کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محسوب می‌شود. محمد علی خانی با اشاره به خواست کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای افزایش حق جذب گفت که حق جذب در سال جاری فقط 10% بوده که مصداق بارز بی‌عدالتی است. او با اعلام اینکه این وضعیت رانندگان و کارگران را با مشکل معیشتی مواجه کرده است، به شهردار تهران تذکر داد که با اتخاذ تدابیر مؤثر هر چه سریع‌تر مطالبات آنها را مورد توجه قرار دهد. کارگران شرکت آوای سلامت اهواز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنان به تبعیض در پرداخت دستمزد میان کادر درمان اعتراض کردند و خواستار همسانسازی دستمزد و مزایا شدند. این کارکنان اشاره کردند که از چند ماه قبل هم دستمزدشان کاهش یافته است. جمعی از خانواده‌های کارگران و نیز کارگران بازنشسته شهرستان شادگان در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از حاضران در این تجمع گفت مسئولان فقط فکر خود و بچه‌هایشان هستند و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی به داد مردم می‌رسد.
مسئولی که تو دم از مسئولیت میزنیم پس چرا به داد این بچه ها نمیرسیم؟ کمی هم به فکر این مردم بدبخت هم باشیم. سفره هاشون خالیه، بچه هاشون مریضن، همه شوهراشون دارن از بیکاری رن میبرن. مسئولیم به داد مردم برسیم.
در هفته‌های اخیر تجمع‌های مشابهی از سوی خانواده‌های کارگران و یا کارگران بیکار و بازنشسته در چند شهر جنوب ایران برگزار شده است. جمعی از کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به واریز نشدن بیمه، پرداخت نشدن مزایا و مشکل قراردادهای کار در این شرکت تجمع کردند و خواستار حل این وضعیت شدند. در پی این تجمع مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ضمن اقرار به محق بودن کارگران گفت قرار است اقداماتی انجام شود و دستمزد و مزایای کارگران پرداخت شود. در مقابل کارگران کشت و صنعت لرستان گفتند تا مشکلشان حل نشود این وعده را باور نمی کنند، چون به توصیف آنها کار مقام ها وعده توخالی است تا از تجمع و اعتراض کارگران جلوگیری کنند. کارگران معدن فاریاب کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست کم 3 روز اعتصاب کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران این معدن توماری اعتراضی هم امضا کردند و گفتند که در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. این کارگران همچنین خواستار بازگشت مالکیت معدن به دولت شدند. جوانان جویای کار روستای شهرویی از توابع بهبهان در استان خوزستان در اعتراض به بیکاری و نبود شغل در مقابل درب کمپ مهندسی پالایشگاه بیدبلند 2 این شهرستان تجمع کردند. در پی این تجمع ماموران نیروی انتظامی در مقابل آنان مستقر شدند. یکی از تجمع کنندگان به فرمانده این نیروها گفت
واقعا کسی دعوا داره، کسی حد داره؟ بالله هیچ کدوم از این بچه‌ها به جز کار هیچ هدفی نداره.
جوانان جویای کار روستای شهرویی چندین بار در ماه‌های گذشته در مقابل پالایشگاه بیدبلند 2، فرمانداری بهبهان و دفتر نماینده مجلس این شهرستان تجمع کرده و خواستار اشتغال در این پالایشگاه شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع صدها معلم خرید خدمت در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمت در یزد از دست کم 2 هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمت در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران گفتند
در رأس اون استخدام ما هست و تبدیل وضعیتمون هست.
بیمه رو 30 روزه کردن اما حقوقو هنوز که هنوز بعد از 3 ماه اونم هیچ قراردادی به بچه‌ها ندادن.
چرا معلم باید با این همه زحمتی که میکشه مورد بی‌عدالتی قرار بگیره؟
پیشتر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی طالبی استاندار یزد با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های معلمان خرید خدمت گفته بود درخواست‌های آنان به حق است و باید به آن توجه شود. با این همه تاکنون اقدامی جدی برای این گروه 700 نفره از معلمان انجام نشده است. 13,000 معلم خرید خدمت از سال تحصیلی 93 تا کنون در مدارس مناطق مختلف ایران در حال تدریس هستند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خواستاران شد که معلمان طرح خرید خدمت به استخدام این وزارتخانه درآیند. گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی چند شهر خوزستان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در اهواز تجمع کردند.
نهضتی پذیریم، آزمون نمی‌پذیریم.
نهضتی پذیریم، آزمون نمی‌پذیریم.
نماینده مجلس، حمایت، حمایت.
نماینده مجلس، حمایت، حمایت.
عمرمون را گذاشتیم، بذر سواد و پشتیم.
عمرمون را گذاشتیم.
به گزارش وبسایت عصر جنوب، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود و استخدام رسمی شدند. پرسنل بیمارستان امام خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات چند سال اخیر خود در محوطه این بیمارستان تجمع کردند. تجمع کنندگان شعار می دادند. تاکنون پرسنل این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود بیش از 30 تجمع برگزار کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شیوع ویروس کرونا تنها بر سلامتی مردم تأثیر نداشته است، چرا که بر اساس گزارش رسانه ها گسترش کرونا به بیکاری صدها هزار کارگر در ایران منجر شده است، کارگرانی که پیش از آن وضعیت شغلی ناامنی داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که حدود 70% از شاغلینی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست دادند زنانند. در این ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، مدیر کل توسعه اشتغال این وزارتخانه گفته که در فصل بهار 99 نسبت به بهار سال 98 حدود 749 هزار شغل مرتبط با زنان کاسته شده و از فصل بهار تا تابستان سال جاری نیز حدود 120 هزار تن دیگر از اشتغال زنان کاسته شده است که نشانگر تأثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کرونا بر اشتغال زنان است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، در مورد آمار بیکاری زنان به نکاتی اشاره میکند.
این 70% که به دلیل کرونا شغل خودشون رو از دست دادن شامل زنان میشن و حالا بخش زیادی از این زنان، زنان سرپرست خانوار هستن. اما مسئله اینه که این آماری که گرفته شده کدوم گروه از زنان رو بهش میپردازه؟ آیا تو این آمار زنانی که در متروهای تهران دست فروشی میکردن و از اون طریق امرار معاش میکردن هم در این آمار در نظر گرفته شدن، یا زنانی که در بازارهای هفتگی اجناسی رو که تولید میکردن یا اشتغال خانگی که داشتن میومدن و میفروختن و بازارشون رو به خاطر کرونا از دست دادن هم در نظر گرفته شده؟ این نکته مهمیه که آیا این 70% با در نظر گرفتن کسانی هستش که فقط بیمه داشتن و به عنوان شاغل محسوب می شدن، یا نه افرادی رو هم در نظر گرفتن که اساساً هیچ جایی نامی ازشون ثبت نشده بوده و هیچ جا به عنوان شاغل محسوب نمی شدن، اما داشتن هزینه یک خانواده و هزینه فرزندانشون رو و عزیزانشون رو می دادن. این مسئله رو نباید فراموش کرد. و اینکه به هر حال جوانان و زنان معمولاً قشر آسیب پذیرتر هستن به خاطر اینکه هم تجربه کاری کمتری دارن، هم معمولاً توی مشاغل رده پایین‌تر مشغول به کار هستن که امنیت کمتری داره.
به نوشته آتی آنلاین، ادامه روند جاری در ایران نه تنها مشکلات اقتصادی زنان را تشدید و استقلال آنها را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است وضعیت شغلی زنان پس از بازگشت به شرایط عادی را هم تغییر دهد. زیرا با افزایش جمعیت زنان بیکار، این احتمال وجود دارد که زنان برای کسب یک جایگاه شغلی به دستمزد، مزایا و شرایط کاری نامناسب تن دهند. مهدی گلرو با اشاره به موضوع اخراج نیروی کار می‌افزاید:
این خب مثلا اگر که یک کارگاهی 10 تا کارگر داره یا 15 تا کارگر داره، از 15 تا به 10 تا میاد، فشار کار روی اون 10 نفر اضافه میشه، که البته الان موضوع بحث ما نیستش. ولی جدای از این مسئله، این کسانی که حتی قبل از کرونا هم خیلی شرایط شغلی شاید قابل اعتمادی نداشتن، کرونا باعث میشه بیشتر آسیب بهشون زده بشه. در بحث اولویت بندی در قانون کار هم وجود داره، با توجه به اینکه قانونی در نظر گرفتن که مردان متأهل صاحب فرزند در اولویت هستن و بعد به 5 قسمت تقسیم میشه این اولویت بندی، زنان اولویتی ندارن. پس هر جایی که وزارت کار در مورد نگرانیش در مورد اشتغال زنان حرف میزنه، به نظر میرسه که داره یک پارادوکسی رو دامن میزنه، که یک قانونی رو قبلا اومده در نظر گرفته که اساساً زنان رو در اولویت قرار نمیده، ولی دنبال راه حلی هم هستش برای اینکه مسئلهشون رو حل بکنه.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده که برای جبران این وضعیت باید برنامه‌های اشتغال ویژه برای زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان متعلق به خانوارهای کم درآمد، اجرا شود. در همین مورد نیز عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که راهکار این وزارتخانه اشتغال خانگی است و میتوان از محل تسهیلات اشتغال خانگی برای زنان بیکار شده اشتغال زایی کرد. این در شرایطی است که وبسایت میدان نوشت که برنامه اشتغال خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون برنامه ناموفقی بوده و نتوانسته است که بار اقتصادی را از روی دوش زنان بردارد. نظر خانم گلرو را در این مورد میشنویم.
لیستی که شامل مشاغل خانگی میشه، سال 96 در واقع این لیست تکمیل شده. از سال 96 3 میلیون نفر ثبت نام کردن و 50% این افراد تونستن مجوز مشاغل خانگی داشته باشن، توی وضعیتی که هنوز وضعیت کرونا نبوده، این فشارها و این بحرانها وجود نداشته. به خاطر همین اگر بخوایم در نظر بگیریم که 50% این افراد مجوز گرفتن و قطعا این تعداد کسانی که درخواست دارن میدن برای مشاغل خانگی افزایش چشمگیری پیدا کرده از سال 98 تا الان، این تعداد کسانی که مجوز نمیگیرن خیلی تعدادشون بیشتر خواهد بود، پس نمیتونه کمک خیلی جدی بکنه. مسئله دیگه مقدار وامی هستش که میدن. در نهایت حد اکثر وامی که به مشاغل خانگی اختصاص پیدا میکنه 20 میلیون تومنه که به نظر میرسه این 20 میلیون نمیتونه با توجه به شرایط قیمت‌های امروز در ایران پاسخگوی در واقع ایجاد یک شغل خانگی باشه. اینها مسائلی هستش که به نظر میاد نادیده گرفته شده توی این راه حل. اگر راه حل رو مشاغل خانگی در نظر بگیریم، اولا که لیست باید اصلاح بشه، دوما که کسانی که امکان گرفتن مجوز رو دارن باید سهل‌تر بشه این انتخابشون، راحت‌تر مجوز بتونن بگیرن، و در ثانی که این حتما باید وام‌های بیشتری بهشون اختصاص پیدا کنه تا امکان ایجاد اشتغال خانگی رو داشته باشن. تجربه وضعیت غیر کرونا نشون داده که وزارت کار با این ایده مشاغل خانگی نتونسته خیلی موفق باشه، با توجه به اینکه این بحران کرونا هم اضافه شده و بحران اقتصادی رو تشدید کرده. من فکر نمی کنم که مشاغل خانگی راه حل خوبی باشه برای اینکه این میزان بیکاری زنان رو بخواد کاهش بده. به نظر میاد که اولا که اولویت بندی که در نظر گرفته وزارت کار باید اصلاح بشه و بر اساس شایستگی باشه نه بر اساس جنسیت. همچنین بحث تأمین اجتماعی و اشتغال رسمی و کاهش تعداد زنانی که در مشاغل غیر رسمی هستن میتونه یکی دیگه از راه حل باشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. دو تن از نمایندگان مجلس خبر دادند که هیئت داوری سازمان خصوصی سازی در پرونده خلعیت از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفتپه به سود او رأی داده است. به این ترتیب با رأی هیئت داوری امید اسدبگی همچنان مالک این شرکت باقی خواهد ماند. احمد نادری نماینده مجلس در توییتی با اعلامی که هیئت داوری به توصیف او منصوب دولت نئولیبرال رأی خود را به نفع ابرمتهم ارضی صادر کرد، خواستار تغییر ترکیب این هیئت شد. او افزود که استیضاح وزیر اقتصاد با 102 امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شده است. پیشتر فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد در مجلس گفته بود که روند مالکیت نیشکر هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در توییتی نوشت که رأی هیئت داوری هم حقوق کارگران را تضییع کرد و هم به توصیف او به بیت المال ضربه زد و هم از فاسد حمایت کرد. او از ارجای پرونده امید اسدبگی از سوی مجلس به قوه قضاییه خبر داد. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازگشت مالکیت آن به دولت و اداره اش با نظارت کارگران و یا واگذاری آن به خود کارگران هستند. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه به نقل از شماری از کارگران این شرکت رأی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی به سود امید اسدبگی را فاقد اعتبار خواند. این کارگران درباره آنچه فشارهای دولت و قوه قضاییه برای رأی مثبت هیئت داوری به مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نامیدند، به ویژه به حمایت‌های حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از او اشاره کردند. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه تأکید شده که کارگران بخش خصوصی را خلعیت می کنند و نظارت کارگری را بر این شرکت اعمال خواهند کرد. این کارگران اعلام کردند که هیچ رأی به جز خلعیت از اختلاسگران و بخش خصوصی را نمی پذیرند و تأکید کردند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در شرایط کنونی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در این شرکت هستند. تورج ابوذرخانی روزنامه‌نگار ساکن آلمان اعتقاد دارد که فعالیت‌های سندیکایی و کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه یک دستاورد بزرگ تاریخی برای جنبش کارگری ایران است و کارگران سایر مناطق می‌توانند از آن بهره ببرند.
فعالیت کارگری در هفت‌تپه چقدر سازماندهی شده و قوی کار کردند، در ارتباط با نخبگان اجتماعی، در ارتباط با دانشجویان، در ارتباط با خبرنگاران، در ارتباط با حمایت‌هایی که از تشکل‌ها و جریان‌ها یا احزاب یا افراد خارج از کشور در پوشش کمپین نامه به تشکل‌های جهانی و غیره صورت گرفت. تمام این مجموعه یک دستاورد عظیمی برای این حرکت کارگری بود در هفت‌تپه که بتونه امروز به این حد از مطالبات خودش برسه. ناگفته نمونه که تعیین هدف و پیگیری مبارزه تا به دست آوردن نتیجه دقیقاً ساختار اصلی مبارزه کارگران هفت تپه بوده. اما یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره و میشه به اون توجه کرد اینه، نگاه کنید وقتی که میخوان کارگرای هفت تپه یک اعتراض یا تجمعی رو برگزار کنن یا میخوان برن با به فرض نمایندگان مجلس و دولت صحبت کنن، نمایندگان اون کارگران اول میان با کارگرا صحبت میکنن، میگن نظرتون چیه؟ یعنی در اصل این حرکت قائم به فرد نیست. وقتی که این مسئله مطرح میشه 2000 نفر، صدها نفر در یک تصمیم که میخوان به فرض برن با دولت یا مجلس صحبت کنن شریک میشن. این همفکری هم باعث ارتقای و تنوع فکری در تصمیم گیری ها میشه و همین که دیگه حکومت با 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 70 نفر طرف نیست، بلکه دقیقا با صدها نفر، با شاید 2000 نفر آدمی که این تصمیم رو گرفتن طرفه و اینجاست که نهادهای امنیتی نمیتونن 2000 نفر رو دستگیر کنن. و اگر کسی هم بخوان دستگیر کنم میگه آقا من نماینده این 2000 نفر بودم، برید با این 2000 نفر برخورد کنید. و این نشاندن رشد و بلوغ این جنبش کارگری در این مقطعه. به خوبی حق و حقوق خودشون رو میدونن، خرد جمعی بر اساس خرد جمعی مبارزه میکنن، تصمیم گیری میکنن و به اون مطالباتی که میخوان میرسن. من فکر میکنم به این نوع دستاورد برای جنبش طبقه کارگر بسیار ارزشمنده و اگر فعالین کارگری در داخل کشور به نوعی از تجارب این مبارزات بهره بگیرن و اصول و پایه مبارزات خود را بر اساس این ساختار که خدمتتون عرض کردم شکل بدن، میتونن موفقیت‌های بهتری رو کسب کنن.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت 10 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اصلانی با اعلام اینکه این 10 میلیون کارگر در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که هیچ کسی بر آنها نظارت ندارد افزود دستمزد برخی از این کارگران ماهانه 700 هزار یا 800 هزار تومان است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، سبد معیشت ماهانه خانواده‌های کارگری 10 میلیون تومان است. شماری از کارگران شرکت فولاد کاویان در نامه‌ای به اتحادیه آزاد کارگران ایران از مشکلات صنفی بسیار خود سخن گفتند. به نوشته این نامه، مدیر عامل شرکت فولاد کاویان 4% سختی زیان‌آور کار، حق فنی و ارتفاع و بدی آب و هوا را نمی‌پردازد. این کارگران همچنین نوشتند که کارفرما به بهانه آوردن سیستم جدید ورود و خروج بین 180 هزار تا 200 هزار تومان از دستمزد پرسنل کم کرده و کمک معیشتی، پاداش نقدی و امکانات تفریحی و ورزشی آنان را نیز حذف کرده است. فعالان صنفی کارگری استان قزوین خبر دادند که 3 تن از کارگران کارخانه پترو آسام پیشرو در پی حادثه ضمن کار جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر کنار دیگه روغن ایستاده بودند که در داخل آن سقوط کردند و جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران تبعی افغانستان و 2 تن دیگر اهل قروه کردستان بودند. فعالان و تشکل‌های کارگری در سالیان اخیر بارها از اجرا نشدن اصول ایمنی کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گزارشی با اشاره به آنچه شکست خصوصی سازی در این شرکت نامید نوشت، این موضوع موجب سیاه روزی رانندگان بخش خصوصی شده است و شهروندان هم رضایتی از خدمات دهی خطوط خصوصی ندارند. به گفته این تشکل کارگری، این شرایط مدیریت شهری در تهران را بران داشته تا پس از 15 سال دوباره برای خطوط شرکتی راننده استخدام کند، آن هم از طریق شرکت‌های واسطه‌ای تامین نیروی انسانی. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با محکوم کردن این اقدام خواستار استخدام رانندگان به صورت قرارداد دائم شد. این سندیکا تأکید کرد که شرکت‌های تامین نیروی انسانی موجب چپاول بیشتر دسترنج رانندگان خواهند شد و از طرفی با توجه به اینکه رانندگان قرارداد موقت خواهند داشت، مجبور خواهند بود تا انواع دستورهای فراقانونی مدیریت را اجرا کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 2 0 420 2211 2212 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.